در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. به این سمت خدا خیلی خیلی خوش آمدید. به همه شنونده های خوب رادیو، به همه مخاطبان شبکه محترم افق، شبکه جهانی ولایت، با دل و جان سلام میکنم. دیگه روزهای پایانی ماه سفره، امیدوارم که عزاداری هاتون به بهترین شکل و به بهترین نحو قبول شده باشه و امیدوارم مشمول نگاه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها باشی، مشمول نگاه پیامبر و اهل بیت گران قدرشون، و امیدوارم که این عزاداری ها برای فردایی که هممون بهش محتاجیم به دادمون برسه، و امیدوارم امام حسین هماره نگاه شامل حال ما باشه. خیلی خوشحالیم که در کنار هم هستیم، با هم هستیم و با نام و یاد اهل بیت علیهم صلوات الله عشق بازی میکنیم. بچه ثروت و سرمایه‌ای بالاتر و گرانسنگ تر از این. امروز هم با احترام، با افتخار در محضر حاجای نظافت عزیزمون هستیم. از طرف شما و از طرف خودم خدمتتون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. انشالله که عزاداری ها قبول باشد و خدای متعال کمک کنه که اینا رو بتونیم ذخیره کنیم و نگه داریم
انشاءالله.
یه وقت خدا رحمت کنه آیت الله حائری شیرازی،
خدا رحمتشون کنه،
اومده بودن مدرسه ما. یه آقایی یه نکاتی گفتن، مثلا فلانی این کارا رو کرده، این کارا رو کرده. آقای حائری یک نگاهی به من کردن، گفتن خدا برات نگه داره.
چه خوب.
یعنی آقا این خدماتو میگن کردی، مهم اینه که بمونه، بتونی ببری اونور. این عزاداری ها رو باید یک کاری کنیم ذخیره بشود، چون کسانی که عزاداری انجام میدن ثواب زیاد جمع میکنن. خب مثل ثروتمندانی میشن که دزدانی طمع میکنند. کسی که پول نداره دزد به او طمعی
نداره.
بله. کسانی که عزاداری کردن، شیطان به اینها طمع بیشتری میکند. بلذا حالا میرسیم انشالله که گرفتار عجب نباید بشیم
انشالله.
عرض میکنم تو همین نامه میرسیم.
خیلی خوب شروع کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. مدد میگیریم از روح بلند پیامبر اعظم و ائمه اطهار که انشالله بتونیم آنچه که خوب است و خیر است به زبانمون جاری بشود انشاءالله. خب بحث این بود، امیر المؤمنین فرمودن اجعل نفسک میزانن فی ما بینک و بین غیرک. خودتو در ارتباط با دیگران خودتو ترازو قرار بده، یعنی وجدان خودت رو، خودت خطکش خوبی هستی. بعد گفتیم چون این مسئله بسیار مهمه، حضرت هفت تا مستاق یا هفت شاخه براش میگن. اولیش این بود هرچی برای خود میخوای برای دیگران بخوا، دوم هرچی برای خود نمیخوای برای دیگران نخوا، سوم این بود ظلم نکن همچنان که دوست نداری به تو ظلم بشود، ما چهارمیش رسیده بودیم احسن، احسان کن همچنان که دوست داری به تو احسان بشود. احسان یعنی چی؟ یعنی نیکی کردن و کار نیک رو به نیکی انجام دادن. بعضی هم اینجوری گفتن احسان یعنی کار نیک رو به نیکی انجام دادن، که خدای متعال اهل احسان را دوست دارد، یعنی دست گشاده داشته باش، سخاوتمند باش، محبت کن، لطف کن. بالاخره همه ما احسان رو دوست داریم و اون چیزی که مهمه اینه که ما هم خودمون اهل احسان باشیم، هم یادگاران خوبی به جا بگذاریم، یعنی فرزندانمون محسن باشن. ما که میمیریم بچه‌مون سفره بندازه، ما تو ثواب این بچه شریک
صحیح و شریک. بله،
محسن تربیت کنیم، نه آدم تنگ نظر، نه آدم با ظرفیت کم. اگر ما بخیلیم بچه‌هامون بخیل بار میان. الان بخیلیم به خودمون ظلم میکنیم، آخرتمون رو آباد نمیکنیم. آدم بخیل کوچولویه، وقتی کوچکیم خب بهمون نمیدن. الان تو این لیوان بیشتر از این آب نمیریزن. چرا؟ حکیمه دیگه، خدا حکیمه. وقتی ظرفمون کوچکه بیشتر از این به ما نمیدهد.
تو باید بزرگ شین، ظرف وجودت باید توسعه پیدا کنه.
انزل، این آیه رو دقت کنید، انزل من از سماء ما فسالت اودیتون به قدرها، میگه خدا از آسمان آب رو فرو فرستاد. این آب در وادیها، در دره‌ها، در جویها جریان پیدا کرد. چقدر مقدار جریان پیدا کرد؟ میگه به اندازه اون جوی. این یعنی چی؟ حالا خدا چی میخواد بگه؟ که معلومه دیگه، به همون اندازه آب جریان پیدا میکنه. خواهد بفرماید شما به اندازه‌ای که ظرف داری به همون اندازه بهت میدن. ولذا این شهر صد چقدر مهمه. وقتی ما اهل احسان هستیم ظرفمون رو بزرگ کردیم. حالا اگه اهل احسان نیستیم ظرفمون کوچیکه، پس خودمون فیضی نداریم. بعد دلمون باید خوش باشد به این که از ناحیه وقتی میمیریم از ناحیه فرزندانمون، شاگردانمون، خب اونا رو بخیل تربیت کردیم که. پس ما باید به فکر این باشیم که محسن تربیت کنیم، اهل احسان باشن بچه‌های ما. خب حالا چجوری محسن تربیت کنیم؟ خودمون اهل احسان باشیم، ببینن، مشاهده کنن که مهمان که میخواد بیاد خوشحالیم. من به مادران عزیز میگم که اگر مهمان میخواد بیاد، البته به پدرها میگم که مهمان رو تحمیل نکنن به خانواده، ولی از اون طرف هم میگم از مهمان تا جایی که امکان داره استقبال کن، بچه های ما ببینن. نه باز مهمان قوم خیشای خودمون، خاله جان که میخواد بیاد خوشحالیم، عمه جان که میخواد بیاد خوشحال نیست. فرقی نذاریم بین خاله جان و عمه جان. یعنی این بچه تعجب میکنه، دقت میکنید؟
بله.
وقتی آثار کراهت رو، کراهت از مهمان قوم خیشای پدر رو خدای نکرده در چهره مادر ببیند، این اثر منفی میگیره دیگه.
احساس میکنه این درسته، باید اینجوری باشه. آره. و این شکل میگیره.
آره. در حالی که ما داریم همینو میکنیم. بعد بچه هامون اینجوری که بار بیان، ما باید محروم میشیم، چون عمر ما کوتاه، میریم. ما باید فیض ببریم از بچه هامون، از نوه هامون. و هستن کسانی که یه مقدار فتیله مصرفشون رو میارن پایین تا اهل احسان باشن. مسئلش اربعین که تجربه کردن عزیزان. عراقی ها چیکار میکنن؟ پول دارن؟ نه، بعضشون پول دارن، بعضشون پول دار نیستن. در طول سال ذخیره میکنن، پس می توانن افرادی بگن چرا ما فیض نبریم؟ فقط پولدارا فیض ببرن؟ یعنی برکات احسان فقط باید برای پولدارا باشه؟ ما میخوام فیض ببریم. ما راهش چیه؟ ما فتیله مصرف اونو میاریم پایین، صرف جویی میکنیم، میذاریم کنار. این المؤمن و قلیل المعونه و کثیر المعونه. مؤمن خرج زندگیش کمه، کمکش به دیگران
کم هزینه و پرفایده است.
پرفایده است، بارکالله. این روایته که به درد خانواده میخورد، به درد یک تشکیلات میخوره، به درد وزارتخونه ها میخوره، به درد مجلس میخوره. مسئولان ما اگر هزینه ها رو نتونن کاهش بدن، هزینه یک وزارتخونه، یک مجلس، هزینه ها اگر پایین نیاد نمیشه. یعنی اسلامی رفتار نکردیم. اسلامی که رفتار نمی کنی این نتیجه هم نخواهی گرفت. خب پس هزینه زندگی رو بیاریم پایین، یعنی بایستی صرف جویی کرد تا بتونیم اهل احسان باشیم. یعنی باید از بعضی از هوس ها گذشت. میگه این مبل 2 سال دیگه کار میکنه، بلش عوض نمی کنه. اگر بگه من عوض نمی کنم، ولو میگه خواهر من عوض کرده، اون میگه با جناق من عوض کرده، میگه چرا عوض کنم، ما فعلا داره کار میکنه. حالا یه مقدار مثلا روپوشش پارچه روش کثیف شده، این پارچه‌شو عوض میکنیم، یا یک روپوش قشنگی میندازیم. باید این هنر زندگی رو به بچه‌هامون یاد بدیم، یعنی با صرفه‌جویی کردن، با میانه روی کردن، که حالا میرسیم تو همین نامه هم بحثش هست، هنر زندگی رو یاد میدیم، اون وقت خدا شرایط فراهم میکنه که ما اهل احسان باشیم. پس چگونه محسن تربیت کنیم؟ خودمون اهل احسان باشیم. دوم این که به بچه‌هامون بگیم ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اصلا تو بنا نیست به دیگران نیکی کنی، تو در حقیقت داری به خودت نیکی میکنی. باید بگیم
ولو این که او قدردان نباشه،
اون مهم نیست. بله، اتفاقا وقتی طرف بداند که داره به خودش نیکی میکنه، براش مهم نیست قدردانی بکنه
بکنه یا نکنه.
ما الان فرض کنیم داریم غذا میخوریم، حالا یه کسی قدردانی باید بکنه که ما داریم غذا میخوریم؟
نه.
خب این غذا دادن به دیگران غذا خوردنه، منتها فرزند ما باید بداند روحی دارد و روح غذا میخواد. غذای روح غذا دادن به دیگرانه، طعام قوت بدنه، اطعام قوت ارواحه، اطعام قوت ارواحه. خدا رحمت کنه استاد داشتیم مشهد، استاد دستپروری، مرد با فضیلتی بود،
خدا رحمتش کنه.
بله، من این روایت از ایشون شنیدم که طعام قوت بدنه، اطعام قوت ارواحه. یعنی اگه کسی عاشق روحش باشد، از سفره انداختن لذت میبرد و منتظر نیست که دیگران، چون داره خودشو تغذیه میکنه. کما اینکه فرمود بلایم تغذیه میکنه آدمو، سختی های در راه خدا، سختی های در راه خدا هم باز روح رو تغذیه میکنه. اصولا به نظرم این بحث رو باید خیلی تأکید کرد، این که ما یک روحی داریم، اون روح تا ابد ادامه دارد، این میشه معاد، اون روح تغذیه میخواهد، این میشه احسان، اون روح تمیزی میخواهد، این میشه نماز. فرمود نماز مثل چشمه آب گرمیه که به مؤمن گفتن خودتو در این نماز، در این چشمه قرار بده، امید از کثیفی بر جانت باقی نماند. اون روح تمیزیش با زکاته، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم، تطهرهم با زکات آدم ها تمیز میشوند. اینو باید جا انداخت. اگه اینو جا بیاندازیم برای فرزندانمون، خیلی راحت تر آدم ها اهل احسان میشن. یعنی مدل قرآن اینه تو تربیت، خودخواهی را تحریک میکند. چون آدم ها خودشونو دوست دارن، منتها خودخواهی آگاهانه، خودخواهی عاقلانه، نه خودخواهی جاهلانه،
نه خودپرستی.
آفرین، نه خودپرستی. گاهی خودخواهی جاهلانه است، گاهی خودپرستیه. خودپرستی نه خداپرستی. چرا خدا رو میپرستیم؟ چون میخواییم این خود تأمین بشود، این خود واقعی، نه خود محدود دنیوی،
خودی که خدا خواهه.
بله، احسنتم. حالا خدا رو میخواهد برای چی؟ برای که خدا خیر ما رو میخواهد. این مدل آیه زیاد داریم، این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. این همش تحریک خودخواهیه. من اهتدا، هر کس هدایت رو بپذیره، فانما یهتدی لنفسه، برای خودشه. من ابصر، هر که بینا شاد به فل نفسه. من امی، هر که کوردله، به ضرر فعلیها، به ضرر خودشه. یعنی خدای متعال مکرر داره میگه هر کار کنی، هر گلی بزنی به سر خودت زدی. اگر ما از این روش وارد بشویم، حجاب هم جواب میده، نتیجه میگیریم. یعنی باید بفهمه حجاب به نفعشه، نماز به نفعشه، دینداری به نفعشه، احسان به نفعشه است. از این طریق میشود محسن رو تربیت بکنیم، اهل دعوت مهمان باشیم، اهل هدیه دادن باشیم، بعد تشویق بکنیم او هم صدقه بدهد، او هم مشارکت بکند، او هم بخشی از پولش رو عادت کنه، دست دهنده داشته باشه، در ابتدای کار مشاهده کنه، یکم که بزرگتر میشه پولی تو جیبی بهش میدیم، خب میگیم تو هم سهمی داشته باش، نه اینکه مانعش بشویم، بلکه تشویقش کنیم. اینم چهارم در مورد احسان. اما مصداق پنجم اینه، فرمود وستقبه من نفسک ما تستقبه و من غیرک. و از تقبه از قبیحه، قبح یعنی زشتی. فرمود از خودت زشت بشمار همون چیزی رو که از دیگران زشت میشماری. خیلی وقتا ما تو رفتار دیگران یه چیزایی میبینیم میگیم زشت، ولی حواسمون نیست همون کار رو برای خودمون زشت
نمیدونیم.
چرا؟ چون خودپرستیم. چرا؟ چون خودخواهی جاهلانه داریم. چرا؟ چون غافلیم. حالا حضرت میگه خودتو ترازو قرار بده، اون جایی که برای دیگران میگی زشته، خب مواظب باش برای خودت هم بگی زشته، نه که برای خودت نگی زشته، که میشه قربون برم خدا را یک وام دو
هوارا
و زیاد پیش میاد. مثلا فرض بفرمایید اگر خدای نکرده کسی دهانش بوی بدی بدهد، میوازشته، خب یه کسی میگه آقا نباید بدمون بیاد، آقا رفتی مجلس مذهبی، خب قبلش نباید شما سیر و پیاز بخورید و رعایت کرد دیگه. یعنی خیلی جاها اینجوریه، ما برای خودمون زشت نمیشماریم، مصداقهای از این دست زیاد. میگه آقا فریاد به بچهش، میگه چرا داد میزنه، میگه چرا داد میزنی،
خودت داری داد میزنی.
آره، یعنی با داد میگه چرا داد میزنی. خب یعنی چی؟ یعنی پس من برای من زشت نیست. چرا نمیدونم پارچه رو گرفتی همینجوری باید بری زود دیوان، خودش این کارو میکنه. برای اون فراوانه تو زندگی از این چیزا زیاده.
تو خیابون بوق میزنی به ماشین بغلی، میگه چرا بوق میزنی.
آره.
با بوق میخوای بهش بفهمونی.
و از قضا خیلی از انتقادات دیگران از این جهت به حقه. چرا نمیپذیریم؟ چون برای خودمون زشت نمیشماریم. علتش چیه؟ بس که خودمونو دوست داریم. وقتی خودمونو دوست داریم، آنچه که از ما صادر میشود اون رو هم
خوب میدانیم
و دوست داریم. اینجوریه. این درد هست، این ضعف هست که ما،
یعنی یه جایی باید از این خودمون بیرون بریم، از بالا خودمونو ببینیم.
آره. به دیگران نگاه کن. اگه برای دیگران میگذشته، برای خودت هم میگذشته. و این یک وسیله خودسازیه. و کجا این پیش میاد؟ وقتی انتقاد میکنن. نباید بزنیم تو دهن منتقد. خب اگه حرف درسته بپذیریم. و بچه های ما که به ما نزدیک هستن گاهی انتقادهای خوبی میکنن. بابا چرا اینجوری میکنیم؟ راست میگی بابا، حواسم نبود. بچه‌رم متواضع و حق پذیر بار میاریم، بچه رو لجباز بار نمیاریم، خودمون هم ساخته میشیم. چون نزدیکترین افراد ما به ما عیبای ما رو خوب میفهمن. الان بینندگان عزیز عیب من شما رو میفهمن؟ آقا دوربین هست دیگه، آدم داره مراقبت میکنه دیگه، جلو اینجا که حواسمون جمعه.
دوربین خاموش شد اون پشت صحنه، اونه که باید،
یا دوربینای از شبه که حواسمون نیست،
یه وقتی دوربین مخفی،
دوربین مخفی، اونجا آدم ها باطنشون رو میشه. توی خونه کسی نمیتونه مصنوعی زندگی کنه.
بله خب
توی جامعه آدم بالاخره مراعات میکنه، اما تو خونه آدم میخواد راحت باشه دیگه. نه
دیگه تو چارچوب نیستی دیگه،
پس باطنت رو میشه، پس یه عیبایی ازت سر میزنه. بچه به اون وجدان پاکش مطابق تعالیم خودت بهت ایراد میگیره، مطابق یعنی گفته بابا این کارو نکن. خب بعد که میبینه این کارو میکنی، با اون فطرتش آینه میگه چرا بابا اینجوری کردی، میزنیم تو دهنش به تو یه حرفو نیومده.
خیلی بده
این تکبر،
خیلی بده
و به این آموزه عمل نکردیم و زیاد پیش میاد. باز میگم حواسمون نیست در برخورد با عروسمون، در برخورد دامادمون، با همسایمون. مثلا زندگی های آپارتمانی حواسمون نیست، مهمان آمده، آقا شما جشن تولد بده یا خوبه؟ خیلی خوبه، سر شب بگیرید
تا ساعت یک دو شب،
تا خب اونا میخوام بخوابن.
بله خوب.
اونا که جشن تولد ندارن،
چه گناهی کرده اینا همسایه شما شده؟
آره خب بعد انتقاد میکنه ناراحت میشیم. داری که بعد که پیش میاد اونا جشن تولد میگیرن، باز ما ناراحتیم. اون موقع تازه ما میفهمیم چقدر بد بود. و هممون اینجوری هستیم. مزمانو میخوام بدرقه کنه. بدرقه نداره. توی آپارتمان بدرقه بی بدرقه. ماچوبوسه ها و خداحافظی پشت در.
بله.
اصلا نباید بدرقه بکنه. مثل پانتومیم.
جوری. سکوت.
سکوت بله. یاد بگیریم دیگه، باید رعایت همدیگه رو بکنیم. و حالا از این دست زیاده، پارک که مثال زدیم، رانندگی مثال زدیم و مثال‌های مختلف دیگری که پیش میاد. فرمود اینا روایت، چند تا روایت بخونم براتون. من نظر فی عیوب الناس فانکرها، فرمود بعضیا به عیبای دیگران نگاه میکنن میگن چقدر زشته، ثم رضیها لنفسه، همون عیبو برای خودش میپسنده. فرمود فذلک الاحمق بعینه، تعریف احمق همینه که تو فهمیدی که این زشته ولی برای خودت میپسندی. دیگه به حضرت میگه احمق از این واضح‌تر نمیشه تعریف کرد. حکمت 349. یک حکمتی هست توی نهج البلاغه، حکمت 150، که تبدیل شده به یک کتاب بیماری‌های مؤمنان.
دیدم کتابشو.
آره، اون اولش اینجوری لا تکن،
اینجوری نباش،
همش نباش نباشه. یکی از اون موارد که حضرت فرمودن اینجوری نباش اینه، فرمود نباش از اونایی که یستعظم من معصیت غیره، گناه دیگران را عظیم میشمارد، خب بیشتر اون گناه را از خودش قلیل میشمارد. نوبت دیگران میشه آخ وای نگاه کن بیهجابی کردن، نگاه کن نمیدونم چه گناهانی کردن، یا ده برابرت خودش یه جور یه گناه دیگه داره انجام میده، چرا برای خودت عظیم نمیشماری؟ از اونا نباش. بعد فرمود یستکثر من طاعتهی، طاعت خودش رو زیاد میشمارد، همون طاعت رو برای دیگران میگه هنر نکرده. حالا مده ها یه جور، سخنران ها یه جور، نویسندگان یه جور، مجری ها یه جور، هر کسی، یعنی ناخدا، اگه مواظب نباشیم ناخداگاه اینجوری هستیم. یعنی مثلا به دست ما که مثلا من کارشناسم، اینجا هفته قبل کتاب معرفی کرد از آقای آمدنی عزیز.
بله بله.
خب اگه من مواظب نباشم تعریف نمی کنم. آقا
زحمت کشید،
زحمت کشید، مطلب خوب داره، چرا عظیم نمی شمارم؟ مریضم، باید ببینم، باید که بارک الله آفرین. کسانی که گناه دیگران را زیاد می شمارند طاعت دیگران را کم می شمارند، کسانی که گناه خودشون را کم می شمارند طاعت دیگران را کم می شمارند. نسبت شما دقت کردید؟
بله.
یعنی وقتی ما در مواجهه با گناه دیگران میگیم واویلا، برای گناه خودمون میگیم چیزی نیست. بعد وقتی طاعت دیگران را کم می شماریم طاعت خودمون رو میاریم بالا. فرمود اینجوری نباش. بعد فرمود فهوه علی الناس طائن، از اونایی نباش همش منتقدی. یه دفعه میگه چون از خود انتقاد نمی کنی ولی نفسی مداهن، فرمود بر دیگران طعنه میزند اما برای خودش مداهنه. مداهن از دهنه، دهن یعنی روغن، یعنی مسمالی کردن، روغن مالی کردن، این سخت نمیگیره به خودش. و آقای شریعتی این بیماری زیاد شده، من ببینید تو بعضی از چه میدونم، حالا هرچه انقلابی تر میشه میبینیم انتقاد بیشتره. آقا یه دفعه هم از خودمون انتقاد کنیم، چرا از خودمون غافل میشیم؟ این انتقاد زیاد این منجر غفلت از خود میشه، بس فضای جامعه خراب میشه. این وحدتی که مقام معظم رهبری گفتن برکت این جنگ 12 روزه بود دیگه، نه؟
بله.
که از فوایدش این بود خدا این ملت رو متحد کرد، خدا متحد کرد، کار ما نبود. این وحدت رو چجور حفظ کنیم؟ خب طرفداران رئیس جمهور، خب مخالفان رئیس جمهور رو اگر نکته مثبتی داره بگن آفرین. خب مخالفان رئیس جمهور، اگر رئیس جمهور نکته مثبتی داره بگن آفرین. طرفداران مجلس بگن به مخالفانشون بگن آفرین. بالاخره یک کسی یه آفرین داره دیگه، نمیشه یک کسی سیاه باشه. ما اگر نکات مثبت یکدیگر را ببینیم بگیم جامعه امید پیدا میکنه،
حالش خوب میشه،
حال جامعه خوب میشه. ولی همه حال همدیگر را خراب میکنیم، یعنی همه دنبالی که مچ بگیریم،
نه دست بگیریم،
نه دست بگیریم، مچ گیریم. از قضا داریم که مچ خودتو بگیر. اینو کجا حضرت فرمودن؟ در یه خطبه ای، در یه خطبه ای حضرت فرمودن مؤمن شب را به صبح نمی آورد، صبح را به شب نمی آورد مگر اینکه به خودش بدبین است، به خودش نه به دیگران. بعد فرمود فلا یزال زاریان علیها، پیوسته عیبای خودشو پیدا میکنه، چون بدبینه دیگه. الان کسی که میره چکاپ که چک بکنن او رو، درسته؟
بله.
پول میده دیگه، آزمایش کامل، درست؟ بدبینه، چون سلامتی بدن رو دوست دارد، بدبین هست، میخواد اگر عیبی هست پیدا بشه
که بره درمانش بکنه،
که تبدیل به سرطان نشود. حضرت میگه برای روحشون اینجوری باید مؤمنین باشن، به خودشون بدبین باشن. وقتی بدبین باشن عیبای خودشون رو پیدا میکنن، پیوسته عیب خودشون ایراد میگیرن،
دنبال درمان میرن.
بعد فرمود فلا یزال زارین علیها و مستزیدن لها. میگه بیا بالا، چون تا عیب رو پیدا نکنیم و رفع عیب نکنیم بالا نمیریم. تا یک دانش آموزی کلاس دوم دبیرستان یک درس رو از این ده ماده درسی، 12 تا، یکیش رو قبول نشه فایده ای نداره، نمیتونی بری بالا. بقیهش خوبی، این عیب رو باید پیدا کنی، رفع گیر کن تا بری بالا.
مثل این وزنه هایی که تو بالون هی میندازن پایین سبک میشه بره
که
بالا.
بره بالا.
این رذائل هم قصتش قصه همونه.
منظورم اینه که حضرت فرمود از اونایی نباش که همش انتقاد به دیگران میکنن، به خودشون انتقاد نمیکنن. حالا این خود گاهی هویت فردی دارن، گاهی خانوادگی میشیم، میگیم خانوادگی، میگیم تو خانه ما بچه‌ها چه اشکالی داریم، ما میخوام یه خانواده بهتر بشویم. گاهی انتقاد به شخص خودم میکنم، گاهی خانواده، گاهی یک هویت مسجدی داریم. مسجدی ها، ما مسجدمون چه عیبایی داره؟ یا هیئتی ها، ما هیئتمون چه عیبی داره؟ گاهی هویت سیاسیه، هویت سیاسی یعنی جناه
حزب. بله
بله، اینا بشینن عیبای خودشون رو پیدا کنن. بعدم فضا رو خوب کنیم با گفتن خوبیای دیگران. بعد ما عیب میگیم، او عیب میگه، مردم هم نگاه میکنن میگن پس همین شما خودتون دارین میگید دیگه، اعتراف کرد دیگه، جمعش اینه که کلن عیبه، تو هم که میگی عیب، اونم که میگه عیب، یأس درست میشه. یأس که درست میشه اسرائیل خوشحال میشه، یأس که درست میشه آمریکا خوشحال میشه، شیطان خوشحال میشه. کفابل امام باقر علیه السلام فرمودن کفابل مرعه ایبن ان یبصر من عیوب الناس ما یعبا انهم من امر نفسه. فرمود برای عیب داشتن همین بس که عیبای مردم خوب میبینه، همون عیب رو در وجود خودش نمیبیند. بر مردم عیب میگیرد یه چیزی رو که در وجود خودش هست، و بعد میگه این عیب رو خودش نمیتونه تحول پیدا کنه. خیلی عجیب این تیکش، میگه یک عیبی در وجود خودش هست که خودش نمیتونه خودشو تغییر بده، به دیگران میگه خودتونو تغییر بدین. بابا اعتیاد فقط به مواد مخدر که نیست، بعضیا به گوشی معتادن، به بد اخلاقی معتادن،
به ناسزا و فحش خدای نکرده،
به اسراف.
بله
خب شما نمیتونی خودتو تغییر بدی، پس به دیگری چی رو تغییر داری؟
انتظار داری تغییر بکنه،
تغییر بکنه، اون هم عادت کرده دیگه. خب پس باید فرصت داد به آدم ها، یعنی باید اگر کسی ناهنجاری سر حجاب داره باید فرصت داد، کمکش کنیم عادت رو تغییر بده. اگه کسی اسراف میکنه، اگه کسی بد اخلاقه، یک کسی ممکنه شوهرش بد اخلاقه، یکی میده زنش بد اخلاقه، بعد همین کسی که فرصت نمیده تا این همسرش خودش رو عوض بکنه، خودش یک عیب دیگری داره به او فرصت نمیده. باور کنید بعضی عیب ها میبینید 20 سال تغییر نکرده، اون طرف از خودش قائله، بنای تحول ندارد. یا ایها الناس، حکمت خطبه 176، یا ایها الناس طوبى لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. خوش به حال کسی که اونقدر به خود عیبای خودش میپردازه،
درگیر خودشه،
که حوصله نداره
دنبال عیبای دیگران بگرده.
باز مثال این دیوان رو بزنم، اگر این از آب پر شد از هوا خالیه. اگر انرژی ما صرف پرداختن به عیبهای دیگران شد، فرصت نداریم به خودمون بپردازیم. اول به عیبای خودمون بپردازیم، اینجوری جامعه درست میشود. توی حکمت 353 داریم اکبر العیب، بزرگترین عیب همون عیبیه که خودت داری ولی به دیگران میگی، این میشه اکبر العیب. چرا؟ چون خودخواهی جاهلانه، چون تو خودت از همه به خودت نزدیکتری، تو عیب خود تو نمیبینی، همونو برای دیگران میگی. فهمون اینی که به دیگران داری میگی شد اکبر العیب، چون برای خودت نمیبینی. اگه برای خودت ببینی اشکال نداره، اکبر العیب نمیشود. یعنی ابتدا انسان باید به فکر خودش باشد. نزدیکترین فرد به ما کیه؟ ما. نزدیکترین فرد به
خودمون دیگه. فرد
خودتو نمیبینی، چطور اون دور دستا رو میبینی؟ حضرت عیسی فرمود ای بندگان بد، این تعبیر چقدر ناراحت بوده حضرت، یا عبید السوء تلومون الناس، مردم رو ملامت میکنید برگمان. یعنی ما که نمیتونیم یقینی بگیم این آدم بدیه، گمان میبریم.
چیزی از ذهنت گذشته دیگه. بله.
و نه
یه چیزی دیدی،
اصلا یه گاهی یک عیبی داره، حق داره بیچاره، آخه تو شرایط بدی بوده، ما که توی دلش نیستیم،
مثل زندگیش نیست.
شرایط چی که نمیدونیم. میگه شما سرزنش میکنید بر گمانتون، یقین ندارید. آه برای خودت که یقین داری، برای عیبای خودمون که یقین داری. چرا خودتو سرزنش نمیکنی؟ و این خود سرزنش کردن یک درجه است.
چقدر قشنگ بود، یه بار دیگه روایت رو بخونی.
ای بندگان بد، مردم را ملامت میکنید بر یک امری که یقین ندارید که بد باشد.
بله.
حالا یا یقین نداریم گمان بد پیدا کردیم، یا نه این فعله بده با توجه
به صحنه‌شو خبر نداری.
آفرین. بعد میگه برای خودت که یقینیه،
خودت که مطمئنی،
چرا خودتو سرزنش نمیکنی؟ و بهتون بگم سرزنش کردن خود یک درجه بالاست. یعنی یک کسی دیدید خودش رو به خاطر عیب‌ها سرزنش میکنه، بدونید یک مقامی معنوی پیدا کرد. چون یک نفس اماره داریم، بعضیا دل مرده هم گناه میکنن بعدم عذاب وجدان ندارن، بعضیا گناه میکنن عذاب وجدان پیدا میکنن، خطایی میکنن و خودشون رو سرزنش میکنن. خدا اینقدر این حال این فرد رو دوست داره که بهش قسم میخوره، لا اقسم به نفس لوامه، قسم به نفسی که خودش را زیاد سرزنش میکنه. و اگه خودمون رو سرزنش بکنیم، بعد به خاطر این سرزنش خودمون رو عیبمون رو برطرف میکنیم، بعد دیگران هم درست میشن. این ملامت کردن خود از این جهت میتونه بسیار سازنده باشد. چقدر وقت داریم؟
وقت داریم.
وقت داریم.
بله.
در خطبه هست توی نهج البلاغه، خطبه 140، که من توصیه میکنم، یعنی میگم به نظر من واجب است، حزب اللهی ها، متدینین، چادری ها، با حجاب ها، همین هایی که انقلابی ها، یکی از خطبه هایی که واجبه اینه.
خطبه
140. حضرت چی میگن؟ میگن شایسته است کسانی که اهل عصمتن، اهل عصمت فقط ائمه معصومین نیستن، توی زمینه های ما گناه نمی کنیم، توی زمینه های گناه میکنیم. حالا اون خانومی که حجاب رو داره تو این جهت حفظ شده، ممکنه تو جهات دیگه حفظ نشده باشه، درسته؟
بله بله.
مثلا ماها توی جهاتی حفظ شدیم، در یه جهات دیگه حفظ نشدیم. حضرت میگن کسانی که در یک زمینه‌های اهل عصمتن، بعد بلافاصله میگن والمصنوع الیهم فی السلامه، به اینا خدا لطف کرده که سالم ماندن. یعنی اگه خدا تو رو رها میکرد، تو هم گرفتار گناه میشدی. تو خانواده‌ای نبودی که پدرت زندان شده رفته باشه، تو بچه طلاق نبودی، تو محیط بد نبودی، تو دوست بد گیرت نیومد، تو پدرت معتاد نشد. درک نمی کنی دیگران رو؟
بله.
میگه خدا حفظت کرده. خب حالا کسایی که خدا اونا رو حفظ کرده که گرفتار دزدی و نمون چی و چون هر عیبی نشدن، حالا هر کسی یه عیبی دارد، فرمود شایسته است رحم بکنن به گناهکاران. چقدر قشنگه، نگاهشون مهربانانه باشه. دزد رو میبینم دلشون برای دزد بسوزه، برای عزیزی که گرفتار اعتیاد شده بسوزه. میگه نگاهشون مهربانانه باشد. بعد فهمود بیشتر شاکر باشن. وقتی یک کسی رو میبینن میگن خدای ممنونتیم که دست ما را گرفتی، ما این عیب رو پیدا نکردیم،
اینجوری گرفتار نشدیم.
نه اینکه شکر بکنن که او دزدی کرد.
بله بله روشن.
نه ممنونتم منو در یک شرایطی قرار ندادی که من گرفتار عمل زشت سرقت بشم. بعد فرمود ولهاجز، در برخورد با دیگران، یک مهربانی، دو شکر، سه فرمود حاجز همین شکر اونا رو باز بداره از رفتار بد با آدمایی که ناهنجاری دارند. فرمود چگونه است به اون کسی که عیب میگیره به دوستش، به همشهریش و ایره و او را سرزنش میکنه به خاطر که گرفتار شده به یک اشکالی. فرمود اما ذکره، یادش نمیاد که خدا آبروشو نبرده. ببینید حضرت میگن در مواجهه با عیبای دیگران مهربانانه برخورد کن، گو خدای تو دست منو گرفتی، شاکر باش، بعد برخورد نکن، سرزنش نکن، بعد میگه یاد عیبای خودت بیافت. اما ذکره، آیا یادش نمیاد که خدا آبروشو نبرده؟ یه گناهای خودش داره که از گناهای او عظیم‌تر است. چجوری او رو مذمت میکنه؟ چگونه به او ایراد میگیره؟ تو مثل همین گناه رو داری. اگر مثل این رو، این این رو نداری، مشابهش رو داری، گناهای دیگه ای داری که اون گناهای دیگه عظیم‌تر است. بعد حضرت قسم خوردن، فرمود اگر تو گناه کبیره نداشته باشی، فقط یک گناه صغیره داری، همین که جرأت میکنی به پردازی به دیگران و هی قور بزنی به دیگران، بزرگترین گناه رو داره.
پناه بر خدا.
لئلم یکن اصاه فل کبیر. اگر گناه کبیره نه، چون میدونه خدای متعال فرموده است اگر کسی گناه کبیره نوشته باشه، صغیره رو خود خدا درست میکنه. انتشتن بو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. کبیره رو ترک کنید، صغیره رو خدا فرمود ما خودمون درست میکنیم. درست؟ حالا حضرت میگن
اگه تو هیچ کبیره ای نداشتی، فقط یه
صغیره داشته باشی، همین که جرأت داری هی به دیگران انتقاد بکنی و از عیبای خودت فراموش میکنی، فرمود این شد کبیره. لجرأته علی عیب الناس، این که جری هستی هی انتقاد میکنی به دیگران، این اکبره، بزرگتر از چیزیه. بعد فرمود بنده خدا عجله نکن برای عیبای دیگران به خاطر یک گناهشون، شاید خدا او رو بیاموزه. خاطر جن نباش به خاطر گناه صغیره، شاید با گناه صغیره تو عذاب بشی. فرمود هر کس از عیب خودش خبر دارد، این باید او را باز بدارد از اینکه بپردازد به دیگران. و شاکر باشد ولی یکن شکر شاغلا له. اگه یک جاهایی هم گناه نکرده، همش مشغول این باشه بگه خدای ممنونتم که من گناه نکردم. آقای شریفی، اینا دعوای درد فضای مجازی ماست،
متاسفانه
فضای جامعه ماست، دعوای بابا از این واضح‌تر. خب ما که میگیم عاشق امیرالمومنینیم، همین کارو بکنیم دیگه. اول به خودمون یه حداقل ببینیم معتاد به انتقادیم. 40 روز اگه کسی تونست انتقاد نکنه، بعدم اگر خواست انتقاد بکنه، باید تخلیه کند خودش را از عقده و از کینه و از بزرگنمایی و
از مدار انصاف خارج نشه.
از مدار انصاف خارج نشه. خدا رحمت کنه این آقای دکتر توکلی رو،
خدا رحمتش کنه،
مرد نازنین،
خیلی باصفا بود،
خیلی زیاد می اومدن مدرسه ما.
عجب.
آره،
خیلی وقتا ما جا مباحث سمت خدا رو دنبال میکردن، بعد برنامه به من پیام میدن. بله بله، به من آره زنگ بزنید. ما خیلی وقتا شب و تلفنی با هم زیاد صحبت کردیم.
کلن ایشون دلسوز بود، بعد ایشون نامه نگاری کرد به رئیس جمهورها. بعد مدرسه ما که می اومدن، یه زمانی بود بعضی از رئیس جمهورها خیلی محبوب حزب اللهیا بودن و ایشان انتقاد میکرد، بعد طلبه ها به ایشان خیلی خلاصه برخورد میکردن، بعدش نمی اومد، گفت من این طلبه های تو رو دوست دارم، اینا حرن. بعد یه وقت بحث انتقاد از یک کسی شد که آقای دکتر توکلی از منتقدین محکم او بود. تا دید دارن تندروی میکنن، گفت آقا این آقا دوران زندگیشو تفکیک بکنید، این آقا دوران قبل از انقلابش با دوران جنگش با دوران نمیدونم فلان مسئولیتش فرق میکنه. من گفتم عجب انصافی. یعنی کسی رو که قبول نداره، سالها منتقدش بوده، میبینه دارن تون میرن، میگه آقا تفکیک کن. چقدر خوب انصاف،
خیلی
چقدر خوبه ما آموزگار انصاف باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم.
سلامت باشیم.
فرمود پیغمبر مثل طبیبی دور گرد بود که میگشت و انسانها رو درمان میکرد و مداوا میکرد. امیرالمؤمنین هم همینطور، یعنی ما درد زیاد داریم، یه جاهای دیگه دنبال درمان میگردیم و به تعبیر حاجی نظافت عزیزمون دوای دردمون تو آیه های قرآن و تو فرازهای نورانی نهج البلاغه انشالله عامل باشیم به همه این دانسته ها و داشته ها. خیلی ممنون، متشکرم برای مشارکت در قربانی ماه ربیع. همه تون دعوتید به عشق پیغمبر، این ایام منسوب به نبی مکرم اسلام امام مجتبی امام رضا علیه السلام و ماه ربیع هم که ماه پیغمبره، میلاد پیغمبر عظیم و شأنمون رو داریم و خیلی ها دلشون میخواد که در این ماه انفاق بکنن، احسان بکنن، خیرات بکنن به عشق پیغمبر ما علیه الصلاه و آله. هم میتونید به کانال ما مراجعه بکنید، هم عدد 14 رو میتونید به 20303 پیامک بکنید، هم به زیرنویس ها دقت بکنید، انشالله در کنار هم اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم. خیلی ها چشم به راه کمک من و شما هستن، خانواده های آبرومند، خانواده های نیازمند، و امیدوارم که به سهم خودمون تو ماه ربیع اونها رو هم بتونیم خوشحال بکنیم. آیات رو بشنویم. صفحه 531 قرآن کریم رو دوستانم تلاوت میکنن. بعد از تلاوت آیات در لحظات دقایق پایانی با همین ما در کنار هم. بفرمایید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشالله که زیر سایه آیه های کلام وحی باشیم و مشمول نگاه پرمهر نبی مکرم اسلام و اهل بیت گران قدرشون. دو سه دقیقه فرصت داریم تا پایان و نکته های پایانی حاجای نظافت عزیزم.
در این دقیقه دقایق پایانی دوباره تأکید میکنم که اون وقتی که تحت تأثیر کلام وحی چه قرآن چه روایات قرار میگیریم، دلمون نرم میشه این علم را رها نکن. یعنی اگر بخوایم کاربردی بشود و مؤثر بشود، من توصیه میکنم خودم به خودم و بینندگان عزیز که وقتی که تحت تاثیر قرار میگیرید تصمیم بگیرید. و الا این الان بینندگان گوش دادن، خب
بله،
بنده که عددی نیستم، سخن مولای ما اثر ممکنه گذاشته باشه، حتما دلها پاکه. رها نکنن، تصمیم بگیرن،
ذره ذره
ذره ذره
بله
رها کنیم، بعد از پای تلویزیون بلند میشیم، از پای منبری بلند میشیم، سرد میشیم، میریم وارد یه بحث دیگه ای میشیم. این جلسه هیچ. یه دعایی هست از امام زمان که میگن که اللهم ارزقنا
توفیقت طاعه
برای علما و اینا،
بله، برای همه اخشار،
برای پامنبری ها میدونین چی دعا میکنن؟ و علی المستمعین بالاتباع والموعظه، تفضل کن کسی که گوش داد پیروی کند و پند پذیر باشد. راهش اینه که همونجا تو جلسه مذهبی
یه تصمیم جدی بگیر،
ولو سبک تصمیم. مثلا اگه نماز شب 11 رکعت بگن، 2 رکعت امشب میخوام نماز شب بخونم، اصلا نمیخواد نیمه شب بلندشن، همونجا بلندشن سر شب بعد از نماز عشا 2 رکعت نماز شب بخونن، این سبب میشه این تأثری که نسبت به اهمیت نماز شب پیدا کردن این سرد نشود.
یه عزم ملوکانه میخواد، حتی اگر کم بود ولی مستمر باشه،
این کمک میکنه،
کمک.
و الا اینا اثرش خونسا میشه.
بسیار عالی حاجای نظافت، خیلی ممنون و متشکرم از شما و خیلی ممنونم از نگاه و لطف شما، هم شنونده های عزیزمون هم مخاطبان خوب شبکه افق، تکرار برنامه رو میبینن شبکه جهانی ولایت، قدردان این همراهی و همدلی شما هستیم. تو این روزها و شبهای پایانی ماه سفر حتما ما رو دعا بکنید. خیلی التماس دعای ویژه گفتن، خاصه برای مریضا و عاقبت به خیریه جوان ها. آقا بسم الله،
خدای به حق محمد و آل محمد، حوائج التماس دعاگویان رو برآورده بفرما.
الهی آمین.
قلب امام زمان رو با یه زندگی خوب و سعادتمندانه و با نابودی اسرائیل خوشنود بگرد.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. آمین. در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید. سعدی، اگر عاشقی کنی یا جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. السلام علیک یا رسول الله. متشکرم از شما حاجی.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.